أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين على عبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند انشاءالله ظهور موفور و سرور حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در شب‌های گذشته مطالبی رو در بحث دنیا و ویژگی‌های دنیا محضر شما سروران ارجمند عرض کردیم و گفتیم نگاه عمیق قرآنی و روایی به این موضوع این هستش که در اسلام هم دنیا اهمیت داره هم آخرت و مؤمن به دنبال این باید باشه که هم حسنه در دنیا جمع بکنه و هم این حسنه ها رو در آخرت بتونه ازش استفاده بکنه برای همین در قنوت میخوانیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه اما این چیزی که مهم هست این هستش که نگاه انسان به دنیا به عنوان مقدمه آخرت باشه و مزرعه آخرت باشه و این که انسان در واقع توجه داشته باشه به گذرا بودن دنیا و این که در این دنیا به دنبال این باشه که تکلیف خودش رو عمل بکنه یک وظیفه خدا بر دوشش قرار داده و بر اساس اون وظیفه در واقع باید سیر بکنه تکالیف انسان در دنیا و ویژگی های دنیا رو هم عرض کردیم یه جمله ای از سید شهدا هست که در یکی از منازل بین راه حضرت فرمودند خطبه ای هست در منزلی به نام زی حسوم قام حسین به زی حسوم فحمد الله و اثنا علی می فرماید که حضرت در این منزل حمد خدا رو به جا آوردن و ثنای الهی رو به جا آوردن ثم قال انه قد نزل من الامر ما قد ترون مردم می بینید که در واقع روزگار چگونه است و چه اتفاقایی داره می افته خودتون به عینه دارید می بینید و این دنیا قد تغییرت و تنکرت و میبینید که دنیا چجور تغییر کرده و منکرات در واقع فراگیر شده و ادبر معروفها معروفها معارف دنیا معروفهای دنیا اینها تغییر کرده و منکر شده و استمرت جدن فلم یبق منها الا سبابتون که سبابت الاناء می فرماید که از این دنیا جز در واقع قطره آبی که در ته ظرفی باقی مونده باشه باقی نمونده و خسیس و عیشن کالمرء الوبیل الا ترون ان الحق لا یعمل به نمی بینید که به حق عمل نمیشه و ان الباطل لا یتناها عن از باطل هم نهی نمیشه لیرغب المؤمنون فی لقاء الله محقا در این حالت مؤمن باید رغبت داشته باشه به لقاء الله فانی لا ار الموت الا شهادتا ولل حیات مع الظالمین الا برما من در این حالت مرگ رو جز شهادت نمی بینم و حیات رو حیات با ظالمین رو جز برم و در واقع رنج نمی بینم. قال فقام زهیر بن الغین فقال لأصحابه تکلمون ام اتکلم. میگه در این لحظات زهیر بن غین بعد از شنیدن این سخنان حضرت ایستاد و به اصحاب حضرت گفت شما صحبت میکنید یا من صحبت بکنم؟ قالو لا بل تکلم. اصحاب گفتن نه تو سخن بگو. فحمد الله فاثنا علی. اینجا شروع کرد زهیر حمد خدا رو به جا آوردن و ثنای خدا رو. ثم قال قد سمعنا هداک الله یا ابن رسول الله مقاتل مقالتک. اینجا گفتش که پسر رسول خدا، که خدا به تو ما رو هدایت کرده، سخن تو رو شنیدیم. والله لو کانت دنیا لنا باقیه و کنا فیها مخلدین. اگر قرار باشه که دنیا باقی باشه، یعنی این دنیا که فانیه، اما اگر قرار باشه این دنیا باقی باشه و ما هم در دنیا باقی باشیم، ما هم الالعبد در دنیا بمانیم، الا ان فراغ هافی نسرک و مواساتک لآسرن الخروج معک علی الاقامت فیها. در حالتی که دنیا الالعبد باقی باشه، که اینطور نیست، و ما هم در دنیا الالعبد بخوایم بمونیم، که باز هم اینطور نیست، باز ما شهادت در رکاب تو رو به دنیای ابدی و ماندن در ابد در دنیا ترجیح میدیم. یعنی باز هم ما ترجیح میدیم که در رکاب تو، در واقع به ما به رکاب تو به شهادت برسیم و در دنیا نمانیم. اینجا میگه ابی عبدالله برای او دعا کردن، فدعا له الحسین. حالا ببینید این زهیر فردی هستش که عثمانی مذهب بوده و حالا یه چند وقتی هست که در واقع با امام حسین همراه شده، شاید مثلا 10-20 روز بود تو اون ایام با امام حسین، تا روز عاشورا که همراه بود 10-20 روز بود، این که تو یکی از منازل بین راه، منتها به چه درجه از معرفت رسیده که این سخنان رو بر زبان میاره درباره دنیا، که میگه ما حتی شهادت در رکاب تو رو به دنیای الالعبد ترجیح میدیم، به حیات ابدی ترجیح میدیم. خب پس نگاه سید الشهدا و نگاه یاران سید الشهدا به این موضوع این هستش که دنیا جای ماندن نیست، انسان مسئولیتی در این دنیا داره و باید این مسئولیت رو خوب بشناسه. حالا این مسئله و شناخت دنیا منحصر به مثلا شیعه و علمای شیعه نبوده، یعنی در تمام جهان، در تمام ادیان مذاهب این بحث مطرح بوده، حتی در میان تمام فلاسفه، فلاسفه غرب اینها دو دسته بودن، یه عده از اینها که معروف هستن به فلاسفه اگزیستانسیالیست، اینها به دنبال شناخت جان بودن بیشتر، میگفتن جان شناسی مقدم بر جهان شناسیه، انسان خودش رو بشناسه این مقدم بر این که بخواد جهان رو بشناسه. یه عده هم بودن که حالا مشهور هستن به فلاسفه پوزیتویست، اینها معتقد بودن نه خیر، جهان شناسی مقدم هست بر جان شناسی. اینه که دسته اول بیشتر کاراشون کارهای روانشناسی و کتاباشون تو مایه های روانشناسی بود، اینها نه، اینها یک نگاه فلسفه پوزیتویستی، یه نگاه کاملا مادی داشتن به جهان و پدیده ها رو، پدیده های حسی میدیدن، اصلا ورای حس رو خیلی قبول نمی کردن، می گفتن قابل ارزیابی نیست هرچی ورای حس هست، و نگاهشون کاملا نگاه مادی بود. اما در سخنان اهل بیت اینطور نیست، دنیا زوایا داره، لایه ها داره، ظاهر داره، پنهان داره. در قرآن که میفرماید که در واقع یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یه دستن یه ظاهری از حیات دنیا رو اینها میشناسن، بل تؤثرون الحیات دنیا والآخرت خیر و ابقا. میگه میان در واقع حیات دنیا رو ترجیح میدن در حالی که آخرت ابقا هست، آخرت ماندگاره، آخرت هستش که موقع نتیجه دهیه و اون حیات ابدی حیات آخرت هست. مرحوم علامه طباطبایی ایشون می‌فرمودن که انسان اگر این کلمه ابد رو در نظر بگیره که ما یه حیات ابدی در پیش داریم، اصلا حال و روزش تو این دنیا متفاوت میشه. یعنی یه حیات یه روزه، دو روزه، ده روزه، صد روزه، نمیدونم یک ساله، هزار ساله نیست. یه علل ابدی در پیش داریم، همش هم قراره بر اساس این 70-80 سال عمر دنیا رقم بخوره. اگه اینو انسان در نظر بگیره، کلمه ابد رو در نظر بگیره و توجه داشته باشه ما ابد پیش رو داریم، اصلا حال و روز انسان متفاوت میشه، اصلا نگاه انسان به پدیده ها متفاوت میشه. اون وقت میبینه اصلا چیزی شایسته دل بستن نیست. به قول بیدل، چارسوی اعتبارات از زیانکاری پر است، عاقبت سود است اگر با نیستی سودا کنید. انسان با نیستی سودا بکنه بیشتر سود داره تا بخواد با دنیا سودا بکنه و تجارت بکنه. این دنیایی که همه چیز توش اعتباراته، همه چی، نگاه کنید شما اطرافتون نگاه بکنید، همه چی اعتباره. یعنی که من میگم من پولدار هستم یه اعتباره، چی دارم؟ من ملک زیاد دارم، ملک اعتباره، این ملک مال خداست. لحظه ای که به دنیا آمدم که چیزی همراه خودم نداشتم، یه اعتباره، یه بر اساس یک قرارداد یه برگه‌ای به من دادن که این سند، این مثلا زمینه، این ملکه، همش یه اعتباره، چیزی ورای اعتبارات نیست. برای همین اون کسی که این اعتبارات رو نداره یه وقتی بینی آسوده تره. زین بحر جهانی خطرندیش گذشت، آسوده همین کشتی درویش گذشت. محو است کنار عافیت با تسلیم، باید نفسی پل شد و از خیش گذشت. انسان پل باشه از خودش بگذره، چون حقیقت وجود انسان اصلا برای این نبوده. شما نگاه بکنید انسان چه بوده، خلقتش برای چی بوده، فرقش با جمادات و حیوانات چی بوده. انسان یه مراحلی، بعضی از این فلاسفه گفتن انسان یه مراحلی پشت سر گذاشته تا به این تکوین رسیده. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، برای چی؟ تا برارم از ملائک پر و سر. و از ملک هم بایدم قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیئن حالک لاوجهو. پس عدم گردم عدم، چون ارقنون گویدم که ناالیه راجعون. تو یه سفر این شکلی در پیش داره، یه اشرف خلایق انسان، یه تکلیفی داره با تمام موجودات، با تمام خلایق، با تمام آفرینش های خدا متفاوت. با این نگاه انسان به پدیده ها نگاه بکنه، اون وقت ببینه دنیا جای موندن هست یا نیست. مشکل بسیاری از دشمنان سید شهدا این بود که اینها اصلا یه نگاه مترقی نداشتن به دنیا، اینا توجه نداشتن به این که برای چی اومدن، فلسفه وجودشون چیه. همه چی رو خلاصه کرده بودن تو این حیات مادی، تو این دو روزه دنیا. اینکه عمر ابن سعد مشهور شد به عمر ابن ری، مشهور شد به عمر ابن ری، روش وعده حکومت ری دادن. بعد سعید و شهدا باش صحبت کرد. میدونید عمر ابن سعد، خب پدرش سعد وقاص بود که فتوحات داشت برای اسلام، بر خودش کسی بود یه زمانی. بعد اهل بیت رو میشناست، خوب میشناخت، یه کسی نبود که مثلا اهل بیت رو نشناسه. بر همین زینب کبرا وقتی که ابی عبدالله داخل گودال قتلگاه بودن، رو کرد به عمر سعد، گفت عمر سعد تو ایستادی و میبینی و حسین رو دارن اینجوری میکشن، یعنی تو، ما خانواده اهل بیت تو میشناسی، تو جایگاه ما رو تو تکوین میدونی، تو جایگاه ما رو تو تشریع میدونی. و اینجا بود که عمر اسد خودش شروع کرد گریه کردن. اما این بستگی به دنیا، این خاطری که تمام در واقع مواطنش شده دنیا، اجازه نمیده. بعد سید الشهدا رو کرده بود به عمر اسد، عمر اسد به این حکومت ری نمیرسی، تو که میدونی ما اهل بیت علممون علم الهیه، پیشبینیمون پیشبینی الهیه، من حسین ابن علی دارم بهت میگم تو به حکومت ری نمیرسی، تو به گندم ری نمیرسی. بعضی گفتن تو جواب گفتش به گندمش نمیرسیم، به جوش که میرسیم. و بدبخت شد. یعنی اینا دلبستگی های به دنیا اصلا بعضی وقتا باعث شد که نقش های متفاوت بازی کنن. شبس ابن ربعی تو صفین یار امیرالمومنین بود، مثل شمر بود دیگه، اینا تو صفین یار امیرالمومنین بودن. بعد تو ماجرای خوارج شد دشمن امیرالمومنین. بعد دوباره تو ماجرای کربلا، تو ماجرای کوفه از کسانی بود که به امام حسین نامه نوشت که آقا بیا به کوفه. یه خورده گذشت، مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، دوباره مردم رو تحذیر میکرد که سمت مسلم نرید، مخالفت بکنید با مسلم. بعد دوباره رفت تو لشکر عبیدالله تو کربلا. دوباره بعد از عاشورا اول شد از مخالفان مختار، بعد دوباره شد موافقان مختار، بعد دوباره شد اصلا ببینید اینها ریششی دنیا خواهیه. یعنی نگاه میکنه کجا چجوری علوفه بیشتره بیره اون سمتی. و بعضی از اینا که آمدن به جنگ سعید الشهدا، حالا همه مثل عمر سعد نبودن که بهشون یه حکومتی وعده داده باشن، بعضی از اینا برای دو من گندم آمده بودن، بعضی از اینا برای یه پشت خورما آمده بودن، یه مقدار خورما آمده بودن به جنگ سعید الشهدا. بعضی از اینا اصلا وعده ای هم اینجوری هم نداشتن، آمده بودن ببینن چه اتفاقی میفته، حالا چی نصیبشون میشه. یعنی که راوی میگه اون لحظاتی که نگاه کردن دیدن که چشمهای ابی عبدالله بسته شد، میگه حمله ور شدن دیدم یکی داره کلاه خود حضرت رو برمیداره، یکی داره زره حضرت رو برمیداره، یکی داره شمشیر حضرت رو برمیداره، اون یه پیراهنی که حضرت خودشون با خنجرشون پاره پاره کرده باشن، این قیمت نداشته باشه، لباس نوکه نیست، لباس پاره پاره است، این قیمت نداشته باشه، اینو از تنش خارج نکنن. فلم ما قتل جردوه من، تا حضرت چه شد این پیراهن هم از تن حضرت در آوردن، یه وقت دست خالی بر نگردن. ببینید مسابقه دنیا چه میشه تو بین افراد، چه جور افراد رو داره میبره به سمت خودش. و اهل بیت هر جا مردم دنیا خواهیشون بیشتر شد، کار بر اولیای الهی دشوار شد. اصلا در طول تاریخ از زمان حضرت عیسی، حضرت موسی، اون جایی که مردم دنیا خواه شدند، کار بر حضرت دشوار میشد، بر اهل بیت دشوار میشد، بر انبیاء الهی دشوار میشد. زمان سعید الشهدا کار خیلی دشوار بود، چون مردم خیلی دنیا خواه بودن. مدینه ای که شهر پیامبر بود، مرقد جد سعید الشهدا توی این شهر بود، از مدینه نهایت 8 نفر 9 نفر با امام حسین همراه شدن به نهای اهل بیت، بقیه نیامدن. در مکه، در مدینه حضرت اعلام کرد نیامدن، از بنی هاشم خیلی ها نیامدند، با اینکه میدونستن حضرت برای چی داره میره، همه اینا رو میدونستن اما نیامدن. در بین راه یه فردی به نام عبیدالله ابن حر جعفی، حضرت رو کردن بهش، یعنی اول یه نفر رو دیدن گفتن این خیمه ای داره، حضرت فهمودن که این خیمه مالکی، گفتن مال فلانیه. حضرت حجاج ابن مسروق رو فرستادن، گفتن این هم قبیله خودش، برو بهش بگو که با ما همراه میشی تو این راه یا نه. چون حضرت هم خیلی آرام آرام حرکت میکردن تو این مسیر دیگه، انقدر که زهیر اعمال حجش رو انجام داد تو راه رسید به امام حسین، یعنی خیلی آرام حرکت میکردن، هر جای آدمی میدن صاحب نفوذ یا آدم رئیس قبیله باش صحبت میکردن، میگفتن هدف من اینه، یه وقت بعدها تبلیغات منفی نکنن، چون دستگاه بنی امیه خیلی تبلیغات میکردن، اصلا اینا استاد کار رسانه بودن. یعنی حالا جدا از یزید، خود معاویه استاد کار رسانه بود، یه کارهایی میکرد. توی صفین روز چهارشنبه نماز جمعه خوند، خطبه خوند و نماز جمعه خوند. تو ماجرای صفین میخواست به امیرالمومنین خبر برسه که ببین من با 100,000 نفر آمدم به جنگت، که اگر به جای روز جمعه روز چهارشنبه هم نماز جمعه بخونم اینا به من اقتدا میکنن. استاد جنگ روانی و کارهای رسانه‌ای بود. اینی که اینها توی این مسیر کار کرده بودن، قبایل مختلف رو اینها رو توجیه کرده بودن، ابی عبدالله آرام آرام حرکت میکرد، افراد رو میدید دونه دونه باشون صحبت میکرد. اینجا دیدن یه خیمه هست، گفتن مال کیه؟ گفتن مال عبیدالله ابن حر جوفیه. بعد حضرت یه نفر از قبیلش فرستادن به نام حجاج ابن مسروق، گفتن حجاج تو برو باش صحبت بکن، بگو ما میخوام حرکت بکنیم، با ما همراه بشه. این اومد و با این عبیدالله ابن حر صحبت کرد. جوابی که داد عبیدالله ابن حر گفتش که باور کن من از کوفه خارج شدم برای اینکه تو این درگیریه نباشم. به آقام بگو نرو به سمت کوفه. اونجا اوضاع تغییر کرده. عبیدالله که اومده یه دفعه اوضاع تغییر کرده. مسلم هم تنها شده و کشتن مسلم هم اینجوری شد. پیک حضرت برگشت. این بار خود ابی عبدالله حرکت کردن با پیک به سمت خیمش. حالا این عبیدالله ابن حر یه آدم متمردی بود، آدم دل دزدی بود. حضرت رو کردن بهش گفتن عبیدالله تو گذشتت گذشته بدی بوده، آدم متمردی بودی، آدم دل دزدی بودی، اگه الان بخوای با این وضعیت از دنیا بری جات وسط جهنمه، اما الان خدا برات یه دریچه رحمتی باز کرده، اونم این که با ما همراه بشی. داریم میریم به کوفه، نمیدونیم مردم سر وعدهشون هستن یا نیستن، حالا تو با ما همراه میشی. اگر تو این مسیر کشته شدی که خب اجرت بالاست و در رحمت الهی به سمتت باز شده، گذشتت همه صاف میشه. اگر هم تو این مسیر کشته نشدی، با ما همراه بودی، خب ما وارد کوفه میشیم، تو هم هستی در کنار ما، بازم زهی سعادت. دوباره شروع کرد عبیدالله ابن حر همون حرفاشو تکرار کردن، آقا نمیدونی اوضاع چه خبره در کوفه، من اصلا خارج شدم تو این درگیری نباشم، منتها آقا من یه دونه شمشیر دارم خیلی بران، کسی رو نشده با این شمشیر بخوام بزنم و این نبره، خیلی بران، یه اسبم دارم خیلی تیز رو، تو جنگ نشده کسی رو بخوام با این اسب بگیرم و نتونم بگیرم، این اسب و این شمشیرم مال شما. حضرت فرمودن عبیدالله ابن حر ما به اسب و شمشیر تو احتیاج نداریم، ما بر هدایت تو اومدیم، اما حالا که تصمیمتم اینه خب از این منطقه دور شو، چون پیامبر فرمود اگر کسی صدای حل من ناصر ما اهل بیت رو بشنوه و به یاری ما نیاد، خدا با صورت میندازتش تو آتش. بعد هم رفت، پشیمان هم شد، بعد از مدتی اشعاری هم گفت تو پشیمانی. ببینید دنیا خواهی اینجوری انسان رو بیچاره میکنه، بدبخت میکنه. بعد کافیه این دنیا خواهی با جهلم همراه بشه. اینی که تو کنز الفوائد اومده میگه بعد از سالها از عاشورا گذشته بود، میگه یک قبایل و یک خانواده هایی تو شام بودند، اینا اسمهای عجیب غریب داشتن، من رفتم بپرسم که چیان اینا، مبناشون چیه این اسامی، مثلا اسم یه گروهشون بود از این خانواده ها بنو سراویل، به اینا گفتم یعنی چی؟ برای چی به شما میگن بنو سراویل؟ گفتن ما کسانی هستیم که افتخار میکنیم اجداد ما لباسهای ابی عبدالله رو از تنش در آورد. میگه یه عده دیگه بودن به اینا میگفتن بنو اسنان. گفتم شماها رو چرا میگن بنو اسنان؟ گفتن ما اجدادمون کسانی بودن که اینها سرهایی که روی نیزه ها بود این نیزه ها رو حمل میکردن. یه عده دیگه بودن اینا رو بهشون میگفتن بنو المکبری. گفتم شماها رو چرا میگن بنو المکبری؟ گفتن ماها اجدادمون پشت سر این نیزه هایی که سرهای مقدس شهدا بود پشت سر اینا تکبیر میگفتن. اوضاع اینجوری بود تا سالها، مثل امروز نبود که اینقدر ابی عبدالله عاشق داشته باشه، تا سالها افتخار میکردن که اجداد ما سید شهدا رو کشتن، خانوادش رو به اسارت گرفتن. حالا ببینید تو اون شهر شام با اون اوضاع یه دختر 3 ساله با این اشکهاش داشت از پدر حمایت میکرد. اینی که تو نقل عمادالدین طبری آمده که این دختر روز و شب گریه میکرد. های امام زمان میفهمد لندوبن نکه سباهن و مساعا و بدلت دموع دما و لبکن علیکه بدلت دموع دما. فهمد برای جد قریبم روز و شب گریه میکنم و جای عشق خون گریه میکنم. حالا این دختر 3 ساله هم گفتن که روز و شب گریه میکرد برای پدر، تو فراغ پدر. بعد هم که سر پدر رو آوردن، سر رو داخل طبق گذاشته بودن، گفت انی لم اطلب طعام، من غذا نخواستم، من پدرم رو خواستم. گفتن این سر پدرته. بعد وقتی روپوش رو برداشتن، اولین نکته‌ای که به ذهنش آمد این که گفت ما حاضر رأس، این سر چیه؟ چون آخرین باری که سر پدر رو دیده بود این سر پدر سالم بود، پیشانیش که خونالود نشده بود، این سر روزها زیر آفتاب فروزان بود، این سر خاک قتلگاه رو صورت نشسته بود، خاکستر تنور روی سر نشسته بود. اینی که اصلا دختر سر رو اول نشناخت. بعد که گفتن تازه این سر پدرت، شروع کرد با سر صحبت کردن، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. آخر سر ولی یه کاری کرد که این عشق و عاشقی به پایان خودش برسه، یعنی نهایت عاشقی رو نشون داد. ثم وضعت فمها علی فم شریف، دیدن دختر لبها رو رو لبهای پدر گذاشته، انقدر ناله کرد تا از دنیا رفت.